بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل نفوس راجع به بداهت مفهوم وجود بحث شد، در فصل دوم اشتراک معنوی وجود و تبعاتی که این معنا به دنبال خودش داره مورد گفتگو قرار گرفت. الان در فصل سوم راجع به مغایرت وجود با ماهیت میخواد بحث بشه. قبل از اینکه ما وارد این فصل بشیم، تقریبا دو سه تا مقدمه باید مورد توجه قرار بگیره. مقدمه اول این استش که اساسا وجود و ماهیت چیه؟ ما حالا وجود رو در فصل‌های قبل یه مقدار صحبت کردیم، دادودی میشناسیم، اما ماهیت چیه؟ اصل این بحث در فصل بعد میاد، یعنی اونجایی که خود علامه طباطبایی میپردازه در فصل بعده. یه چاره‌ای نیست، یعنی یا باید اونجا تر بشه یا باید اینجا تر بشه. ما یواش یواش باید با این حقیقت و واقعیت و مفهوم آشنا بشیم. حالا به نحو گذرا عرض بکنیم، چون که شیخ مطهری هم اینجا با همین زبان وارد شده، که ما وقتی واقعیت هایی که در خارج هستش مورد بررسی و تحلیل که قرار میدیم، میبینیم اینها یک بیان اشتراکی، من میگم یک زبان اشتراکی با یکدیگر دارن. به هر کدوم از اینها توجه بکنید، اینا میگن ما هستیم، واقعیت داریم، متحققیم. بحث سر لفظ اینا نیست، بری تو محتوای قضیه. هر چیزی رو شما روش انگشت بذارید، این یک مسئله رو به ما گوش زد میکنه و اون استش که من هیچ و پوچ نیستم، من واقعیت دارم. بعد که یک نگاه دیگر ما به اشیا میندازیم، خب این زبانی که الان گفتیم زبان اشتراکی همه اشیاست، هر شیء رو بگیرید همین حرف رو میزنید، همون اشتراک معنوی وجود که مطرح کردیم. ولی بعد یک نگاهی که به اشیا میکنیم، میبینیم هر شیء ویژگی های خاص خودش رو داره که او رو ممتاز از بقیه میکنه. زبان اختصاصی اون چیزه، به این چیز اشاره میکنه، میگه من هستم ولی چوب هستم، یکی میگه من هستم ولی آهنم، یکی میگه من هستم ولی انسانم، یکی میگه من هستم ولی درختم. ما از مقایسه اشیا با یکدیگر و تأمل روی اون بعد اشتراکی اونها و دقت روی اون بعد اختصاصیشون، آرام آرام در ذهنمون به نحو طبیعی دو بعد وجود و ماهیت شکل میگیره. اون زبان اشتراکی اشیا همون زبان تحقق هستش، متحقق بودن، وجود، موجودیت، حالا با هر لحظه میخواییم بگیم. اون زبان اختصاصی اشیا که اونا رو از همدیگر ممتاز میکنه، یکی میگه من مثلا انسانم، یکی میگه من چوبم، یکی میگه مثلا من آهن هستم، این رو ما فعلا ازش حکایت میکنیم به بعد ماهوی، ماهیت اشیا. جلوتر رفتیم این فصل بعد، به خاطر نیازی که پیدا میکنیم، ما یه خورده تفصیل میدیم بحث وجود و بحث ماهیت را. ولی الان فی جمله این مسئله برای ما واضحه. ما در برخورد با هر شیعی این دو بعد رو در اون میابیم. حالا آیا ابعاد دیگر هم میابیم، نمیابیم، نسبت اونا با اینا چیه، اینا یواش 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 تو مباحثات ما مطرح خواهد شد. ولی این تو اینجاش روشنه. هر چیزی رو شما برخورد بکنید، میبینید یک بار با زبان اشتراکیش که همه هم همینه میگن، میگه من هستم، یک بار میگه که من فلان چیز هستم. به تعبیر استاد مطهری، یه بار از هستی داره حکایت میکنه، یه بار از چیستی داره حکایت میکنه. این همون بیان حکمای ماست که میگن ماهیت مایوغال و پی جواب ماهو، مایوغال و پی جواب ماهو، یعنی چیستیش رو مشخص میکنه، زبان مشترک رو نمیگه، زبان اختصاصی رو داره میگه. این چیه؟ بس این نیستش این هست و این هست، اونم هست، اونم هست، همه تو این قسمت مشترکن، اما این چیه، اون چیه؟ پاسخی که شما در مقابل سوال از چیستی اشیا میدهید، ما یقال و فی جواب ما، او ما اون رو بهش میگیم ماهیت شی. ماهیت شناسی شی خیلی مهمه ها، ما این شروع جلوتر به خاطر نیاز تو فصل بعدی خیلی باز راجع به بعد ماهوی با هم دیگه کار بکنیم. و در اصل تو اینجاش بحث تقریبا واضحیه به عنوان مقدمه نخست این فصل. اصلا مقدمه دوم، حالا همین هایی که میگیم هم هی باشون کار داریم بعدنا. مقدمه دوم، این چیزی که من به عنوان زبان اشتراکی یعنی وجود در واقع هرچی میخواییم بگیم به دست آوردم و اون چیزی که به عنوان زبان اختصاصی یعنی بعد چیستی و ماهیت درک کردم، تو خارج یک حقیقت رو تشکیل میدن تو واقع. حالا این که تو خارج و واقع یک حقیقت تشکیل میدن بعدها آرا همین تو همین فصل هم تعدادی روشن خواهد شد، تو فصل بعد هم واضح میشه منظور از این یک چیز چیه، یواش یواش روشن میشه. ولی الان واضحه چون ما گفتیم در برخورد با هر چیزی این دو بود رو میفهمیم. پس بعد اون یه چیزی هست، مثلا کتاب، مثلا انسان، مثلا چوب، مثلا فرض هر چیز دیگر، هر چیزی شما مقایسه بکنید این دو بود ازش استخراج. پس این دوتا تو خارج با هم دیگر عینیت دارن. ما راجع به این عینیت بعداً خیلی با هم کار داریم، چون بحث‌های بسیار دقیقی همینجا نهفته شده. اصلا فضاهای عمق فلسفه تو همینجا باید روشن بشه. خب این مقدمه دوم. مقدمه سوم، مقدمه سوم اینی که حالا که این دوتا یعنی بعد وجودی و بعد ماوی در خارج با هم دیگه عین هم دیگه هستن، به لحاظ فضای ذهن و به لحاظ مفهومی اینا چه نسبتی با یکدیگر دارن؟ سوال مطرح در این فصل و پاسخهایی که داده میشه راجع به اینه. وجودی که ما از اون زبان مشترک میفهمیم، ماهیتی که از اون زبان اختصاصی میفهمیم، نسبت این دوتا با همدیگر تو فضای ذهن و مفهوم چیه؟ این ما باش کار داریم. یعنی الان تو قدمهای بعدی عرض میکنم که چجوری ازش استفاده خواهیم کرد. الان فصل ما برای این مطلب پیریزی شده و میخواد توضیح بده که وجود و ماهیت دو تا مفهومی که ما از اون واقعیت خارج انتظار کردیم، اینها به لحاظ مفهومی و ذهنی مغایر همدیگر هستند. سه تا دلیل علامه طباطبایی برای این معنا در اینجا اقامه کرده. من آدرسی که دوستان میتونن پیگیری بکنن، نه اینکه حالا الان همین لحاظ در کنارش بمیسن، عرض خواهم کرد. بذارید من این بحث رو ببرم جلو، بعد وقتی تفصیل بکنم برخی از توضیحات دیگه رو میگم. سه تا دلیل علامه طباطبایی در این فصل اقامه میکنه برای اینکه مفهوم وجود با مفهوم ماهیت تو فضای مفهوم تو فضای ذهن با هم مغایرن. سه دلیل چیه؟ یک، دلیل اول این استش که میفرماد ما میتوانیم وجود رو از ماهیت سلب بکنیم. مثلا بگیم فلان ماهیت موجود نیست، مثلا الانسان، انسان یه ماهیته، انسان که یک ماهیته لیسه به موجوده، میتونیم سلب بکنیم. این صحت سلب به ما نشون میده که وجود در مقایسه با ماهیت انسان نه جزء او هست و نه عین او هست، چون اگر جزء او بود یا عین او بود قابلیت سلب نداشت. اگر انسان از اون جهت که انسانه وجود جزءش یا عینش باشه، نمیتونیم وجود رو از اون سلب بکنیم که. بس معلوم میشود که وجود غیر از ماهیتی که صحت سلب داره. این یک استدلال. استدلال دوم، استدلال دومی که الان مطرح کرده این استش که ما وقتی وجود رو میخواییم حمله بر ماهیت بکنیم، محتاج به دلیلیم. مثلا اگر بگیم فلان گیاه گوشتخوار موجود است، خب یه نفر از ما میگه به چه دلیل شما این حرف رو میزنید؟ چرا فلان گیاه گوشتخوار موجود است؟ میگیم بله، مثلا باید دلیل بیاریم. میگیم عده‌ای از محققین رفتن اونجا رو گشتن و فلان، اینا بررسی کردن، مطالعه کردن، مشاهده کردن، سزا اینها یا خودمون اصلا رفتن. باید دلیل بیاریم، دلیل مناسبش رو. این خود این روند حکایت از این داره که پس وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت نیست. چون اگه عین ماهیت یا جزء ماهیت بود دیگه سوال از هستی معنا نداشت. ما راجع به چیستی چیزی مطالعه میکنیم، مثلا چیستی انسان، بعد میپرسیم که آیا انسان موجود هست یا موجود نیست. مثال واقعی تر بزنم، راجع به دائره، راجع به دایره مطالعه میکنیم، میگیم دایره فلان است، اینا رو توضیح میدیم، بعد میگیم آیا این دایره اصلا تو خارج وجود دارد یا ندارد. همین که ما اول دایره رو قشنگ بحث کردیم، همه چی رو فهمیدیم، تازه شروع میکنیم میگیم که آیا وجود دارد یا ندارد. این نشون میدهد که وجود نه عین اون چیستی و ماهیت و نه جزء اون چیستی و ماهیت است. این دلیل دوم. دلیل سوم که از یک از بنیاد اون ادله است و از این اصل مسئله همینجاست و از یک جهت با این که اینا واضحه و اصلا فاسد فلسفه میگه از مباحث واضح شروع میکنه، ولی من اینجا بهتون میگم تو حواظ و یه جمع باشه تو بحث بعدی. سلس فلسفه فهمیدن همینه، همین بحثی که به این راحتی سلس فلسفه، ولی این رو که گرفتید به تمام لوازمش تا آخر باید تم بدید ها. توجه کردید؟ تمام لوازمش رو در تمام مباحث فلسفه پیگیری بکنید، فهم عمیق این نقطه یعنی فهمیدن سلس فلسفه. و اون چیه؟ و این ازشه ماهیت یعنی چیستی اشیا، چی بودن اشیا. وقتی خوب مورد مطالعه قرار میگیره میبینی نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه هست. مثلا انسان میگیم انسان من حیث و هوا، این خود انسان رو بخوای لازم کنی، این خود چیستی رو مطالعه کنی، پشت سر الفاظ استراد گیر نکنیم ها، بخوای این چیستی رو مورد مطالعه قرار بدیم، نسبت این چیستی به موجودیت و معدومیت علی‌السویه هست. لذا میتواند موجود باشد، میتواند موجود نباشد. خیلی آقا حرف از اینجا چی رو در نظر گرفتیم، چطور او رو خالی از وجود و عدم کردیم. ما اینقدر بحث روشی بشتیم تا آخر فلسفه که، ولی همین نقطه که از اینجا خیلی واضحه، ولی بسیار میبینید که زوایای دقیق و ظریفی پیدا خواهد کرد. همین که شما میبینید ماهیت و چیستی یک شی نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه است، این خودش نشون میده که وجود جزء ماهیت یا عین ماهیت نیست. چون اگر وجود جزء ماهیت یا عین ماهیت بود دیگه نمیتونست این ماهیت نسبتی با عدم داشته باشه، در حالی که ما میبینیم انسان میتونه اصلا نباشه، اصلا موجود نباشه، خیلی از چیستی ها اصلا موجود نباشه. ولی همین که میبینیم خیلی از چیستی هاشو میفهمیم، ولی میتونه معدوم باشه، میتونه موجود باشه، میتونیم همینجا الان شما یه چیستی برای خودتون درست بکنید، بعدن بدید به مثلا فرض کنید که یک کارخانه، بگید این چیستی که من براتون طراحی کردم این رو متعرض کنید. معنیش اینه که این چیستی به حسب ذاتش استواء نسبت داره نسبت به وجود و عدم، پس وجود عین یا در واقع جزء ماهیت نیست. این دلیل سوم. این سه دلیل اینجا اومده، حالا ادله دیگه ای که هست گزارش خواهم کرد. ما از این ادله و از این بحث چه نتایجی میتونیم بگیریم؟ یک نتیجه رو علامه در همینجا قبل از اینکه ادله رو بپردازه مطرح کرده و اونم تو باب حمل اتفاق میفته. دوستان این بحث رو در جای دیگه دیدن، حمل همیشه به یک وحدت در کنار یک مغایرت نیاز داره. در هر حملی این دو تا رکن باید حاضر باشه. شما یه الف به هست، قطعا باید بین الف و به یک وحدت و یک مغایرت باشه. اگر وحدت اصلا نباشه، مغایرت کامل باشه، حمل بی‌معناست. اگر عینیت کامل باشه، هیچ گونه مغایرتی نباشه، بازم حمل بی‌معنا هستش. در هر حملی به تعبیر بزرگواران، در هر حملی یک یگانگی می‌خوایم، یک وحدت تکی می‌خوایم و یک کثرت تکی می‌خوایم. نه وحدت خیلی کامل، نه کثرت خیلی کامل. حالا سوال میکنیم چه نکته‌ای باعث میشه ما بین وجود و ماهیت میتونیم پدیده حمل رو راه بدیم؟ چه نکته‌ای وجود داره؟ عینیت اینها تو خارج، مغایرت اینها به حسب مفهوم. یعنی تا شما این مغایرت رو تصویر نکنید حمل بسترش فراهم نمیشه. همین که میفهمید وجود غیر از ماهیت هست با توجه به وحدتی که اینا تو خارج دارن، این مسئله باعث میشه بستر حمل وجود بر ماهیت فراهم میشه. به تعبیر قرائت اینجا که قرائت موروثی و قدیمیه، وجود بتواند عارض بر ماهیت بشه، عروض بر ماهیت پیدا بکنه، به خاطر توجه به همین مغایرت. این یک نکته. نکته بعدی، این نکته شاید از همه این نکته که تا گفتیم و همین رو مقدمش، این ارزش بیشتره. ما همزو با هم دیگه فصل بعد کار میکنیم با هم دیگر. دوستان تمام ذهن رو توجه کردید؟ یعنی الان جلسه قبل همجوری بود، ولی جلسه امروز بعد ما وارد بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت میشیم که این پایه اساسی فلسفه صدراست. تو اینجا ما هم یواشتر میریم، توجه فرمودید، هم دقت مضاعف دوستان رو طلب میکنیم. یعنی کلمه به کلمه همجور با هم دیگه داریم پیش میریم، راجب اینو باید بعدا مباحثه مطالعه سنگین چند دور بحث بیاییم با هم دیگه صحبت بکنیم، سوال بکنیم. تو اینجا دیگه فضاش بازتر میشه، ولی تو کلاسی مقدار معدلش کنیم، ولی این بحث هست. یه خورده جلوتر رفتیم دیگه من به خودم اجازه میدم به اون سوالاتون دیگه توجه نکنم، همجور با سرعت بیشتری پیش برم، ولی ما اینجا با هم بیشتر کار داریم. این نکته توجه کنید، وقتی وجود و ماهیت، مسبب اصلی این فصل اثبات تغایر ماهوی وجود و تغایر مفهومی وجود و چی بوده؟ ماهیت. تو فضای ذهن اینا مغایر هم دیگه هستن. سوال، وقتی اینا میگید به لحاظ مفهومی مغایر هم دیگه هستن، آیا این مغایرت مفهومی حاکی از نوعی مغایرت این دو در خارج در عین وحدت و همراهیشون میکنه یا نمیکنه؟ نقطه حساس اینجاست. توجه کردید؟ ما انشالله با هم دیگه صحبت میکنیم و از من مکرر میشنوید که چنانچه صدر المتعلیین مطرح کرده، انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباینه به ماهی متباینه محاله. اگر شما مصادیق متباین 100% مباین داشته باشید، چجوری میتونید مفهوم واحد از اینجا بکنید؟ شهید مطهری خوب این رو توضیح داده و قبلا هم عرض کردم تو بیانات خیلی خوب اومده این نکته و صدر روی خوب چیزی دست گذاشته و به همین ترتیب نظام و یکی از نظام‌هایی رو که در فلسفه مشا بوده اونا رو به هم ریخته و گفته دقیق‌تر با حرف زد تا جلوتر ما استفاده خوبی ازش بکنیم. بحث بسیار عالیه. حالا ببین از این بعد، آیا انتزاع مفاهیم متعدد، این جمله دارم میگم شاید هم تصورتون نیاد تا الهیات ما رو اخص باش کار داریم، آیا این که بعضی فلسفه ها اینجا چه رفتی مثلا به بحث، نه همجور به هم دوخته شده. اینو گفتم خدمتون، ببینید مباحث اخلاقی شما میرید تو دین، بحث‌های اخلاقی که صورت میگیره حتما این تجربه کردید، منبر رفتی صحبت کردید یا شنیدید، شما رو هر مقوله اخلاقی دست بذارید میبینید از اون باطن کنه با همه چیز پیوند داره. نمیتونید این نکته رو بگیرید بقیه رو رها کنید. مثل اون داستان معروفی که رسول گرامی اسلام به اون شخص شما باید دروغ نگو، باید یه دروغ نگه، خیلی این صداقت همه بنیادهای انسان رو متعدل خواهد ساخت. این به خاطر ارتباطی در ناحیه باطن همه اشیا با هم دیدن بروز که میکنه میشه این مفهوم این مفهوم این مفهوم این مفهوم اینجوری میشه. ولی یک مفهومی که توش میگیم اینه در بنیاد اینا همه با هم دیگه چی؟ پیوند دارن. مباحث دینشناسی اینجوریه، عقایدش، احکامش، اخلاقش، اینا به این شکل با هم دیگه پیوند دارن. اون جایی که ناجور میشه بخاطر اینکه ما یک چیزی رو میخوام جدا بکنیم، وصله ناجور از همه بقیه، میبینیم خراب در میاد، نمیدونیم چیکار کنیم. مباحث فلسفی اینجوریه، یعنی یه بحث فلسفی ظاهرش الان همین یه محدودیت خاصی داره، ولی وقتی میگید باطن با همه جا گره خورده. من ان شاء الله این رو چون کتاب اولتونه خیلی به اصطلاح ممکن دستون نباشه، من راجع به اصالت وجود نشون خواهم داد که این تا کجا پیش میره. الان تو همین بحث نگاه کنید، نتیجه‌ای که ما می‌خوایم بگیریم اینه که آیا انتزاع مفاهیم متعدد که هیچ وجه ارجاع به هم دیگه نداره، الان شما وجود با ماهیت دیدید همین سرگذشت داشتن کاملا متغایره، شوخی بردارم نیست، آیا انتزاع مفاهیم متعدد به ماهی متعدد از نفس واحد به ماه و واحد، آیا این میسور واقعا؟ یا حتما تعدد مفاهیم حکایت از یک تغایرهای خیلی ظریف، گاهی از اوقات تعدد مفاهیم حکایت از تعدد خارج خیلی واضح میکنه، مثلا آقای زید آقای ام، خیلی واضحه که فارغ هم دو تا هستم، من دو تا مفهوم گرفتم، خیلی واضحه. و ولی اینا هی دقیق‌تر میشه، هی متن‌ها دقیق‌تر میشه، متن مورد مطالعه، اون متنی که من ازش دارم این مفاهیم رو میگیرم، هی دقیق‌تر میشه. مثلا میاد جوهر و عرض میشه. حالا این اصطلاحات رو بعداً ما باید بحث کنیم. از کردم کتاب اول طبیعتا ما چاری نداریم که میگیم، حالا دوستانی که دونستن خیلی مهم نیست. مثلا شما فرض کنید که یک انسان رو میبینید به رنگ او، جوهر و عرض. خب الان یک شیئه، ولی شما دو تا مفهوم میگیرید، انسان و سفید، درسته؟ اینجا از اون مثالهای قبلی دقیق تره، مثلا زید و نمیدونم انسان و درخت، اینجا دقیق تر شد. چرا؟ چون اون دو تا محکی که میخواید با این دو تا مفهوم ازش حکایت میکنید خیلی با هم دیگه چی شدن؟ نزدیک شدن. یکی جوهر متن، متن یعنی جوهره، و یکی دیگه چیه؟ وجود عرضی بوئه، درسته؟ حالا بحثو عمیق‌تر کردیم اینجا. شما یک شی دارید، واقعا از مطالعه همین یک شی دو تا مفهوم گرفتید، یکی مفهوم وجود و دیگری مفهوم ماهیت. درسته که ما میگیم محکی این دو تا تو خارج یک چیزه، ولی آیا یک چیزی که هیچ گونه تغایری درش با دقت و تأملات شدید وجود نداره ما دو مفهوم گرفتیم؟ این میشه؟ این به لحاظ مباحثی که ما تو معرفت شناختی داریم، اگر این رو راه بدیم باید اون بارش هم راه بدیم، انتظار مفهوم واحد از مصادیق متباین به مایه متباین نباید اشکال داشته باشه و و و و هر چیز دیگر. تناسب بین مفهوم و مصداق و سنی کردن بحثی است که تو معرفت شناسی باید مطرح بشه. همه اینها ما رو وادار میکنه، این فقط گوشتر اولیه الان است که گوشت تیز باشه نسبت به این قضیه. ما همیشه با این کار داریم، یه قضیه نباید خامی بکنیم آه وجود و ماهیت این هم دیگه اصلا تو خارج تو مفهوم ذهن. خب چه یعنی چی میخوایم بگیم اینجا؟ اگر تو فضای مفهوم و ذهن ما مغایرن، صدرا میخواد این رو پل بزنه بره تو خارج، خارج رو مطالعه کنه. این بحث فصل بعدی ماست، فصل بعدی ماست، بره تو خارج. من اینا رو دیگه تمام مرحله هاشو در فصل بعد خواهم گفت. بره تو خارج پل بزنه، اون وقت دقیقا محکی وجود رو با محکی ماهیت ما نشون بده. وقتی این کار رو کرد، حالا گرفته تو این میدان میندازه بگو کدوم اسیر کدوم اعتباری، خودتون جوابش راحت خواهی داد. بعد از اینکه این فضاها دقیق روشن شد، پاسخ به این سوال روشن خواهد شد. پس بنابراین یکی از نتایج بسیار مهم این بحث اینه که ما اگر مغایرت مفهومی این رو ثابت کردیم، آیا این تأثیری در محکی‌های اینها به معنای وجود یک نوع مغایرت بسیار ظریف‌تر از جوهر و عرض دیگه ما بحثم بعدی ما همین هاست، آیا وجود داره یا نه؟ کاملا یک متن واحد شما از این دو مفهوم میتونید انتظار بکنید. طبیعتا ما در ادامه میخوام این نقطه رو بگیم که اینجور نیست. اینها حکایت از دو بعد مختلف در یک شی میکنه، ولی دو بعد بودنش واقعا دو بعد است. تا این تکثر بعدی تو خارج واقعیت نداشته باشه، ما نمیتونیم این دو مفهوم رو انتظار بکنیم. اینا تو متن نیومده، فقط خواستم بگم این بحثی است که ما از این فصل باید استفاده بکنیم و در فصول بعد ازش به نظر کاربردی بهره خواهیم برد. برگردیم به متن. حالا میخونیم سوالی که اینجا داشتید، همین در از متن من گوش میدم. الفصل ثالث. ببینید این بحثی که الان مطرح شد تو نهایت الحکمه صفحه 8 و 9 فصل 1 و 2 تو ضمن بحث ها اومده. در اونجا تو فصل اول 3 تا دلیل برای این بحث اومده، تو فصل دوم 2 تا دلیل دیگر اومده، اینجا چند دلیل اومده؟ 3 تا دلیل اومده. بعد مثلا کشفرات مراد را نگاه کنید ادله ی آورده. حالا این ادله رو وقتی با هم جمع بکنید از در واقع فرو افتادن مشترکات شما به چند تا دلیل دست پیدا میکنید، ولی در صورت به نظر رسمی وضعیت به این شکله، ولی گاهی از اینا تداخل هایی هم با هم دیگر دارن. این نهایه در کشف المراد اگه بخواید ببینید از اون چاپایی که حواشی آخر چاپ شده، یعنی تو بعدن یه چاپ دیگه شده، اون میشه لازم تناسب بحث پیدا بکنید. مثلا عنوان همین عنوانی هستش اینجا اومده مشابه همینه. در کشف المراد چاپایی ما داریم صفحه 25. در شرح منظومه، این شرح منظومه حاجی سبزواری، همیشه از این شرح منظومه که تذکر میدم یا من فرصت نگردم شرح مختصر اینا رو ببینم، اونا رو میتونید راحت پیدا بکنید. این شرح منظومه که واضح بشه به لحاظ نوع بحثی که طرح شده، هم تو شرح مختصر میتونید پیدا بکنید هم تو شرح مبسوط. بله، برخی از بحثا تو شرح مختصر نیست. بخش بسیار بیشتری تو شرح مقصود نیست نرسیده مستشاری که اونجا رو تدریس کنه. از بخش زیادی تو شرح مقصود هم بگید 4 جلد مفصله، ولی بخش وسیعی از در واقع مباحث فلسفی که در شرح منظوم اومده ترم نشده. در اصل من اگه از شرح منظوم میگم شما میتونید به شرح مختصر اینها راه پیدا کنید. حالا تو کتاب فلسفی دیگه اینا هم هست که سر جاش. الفصل الثالث، عنوانا رو خوب دقت کنید. فی ان الوجود اصلا میسید تا آخرم میرسه، درسته؟ بعد مثلا نگه حالا مثلا جمعیت شلوغه، من 2 روز اومدم یا 3 روز نیومدم اشکال نداره، اینجوری ما نمیتونیم با هم بحث کنیم. توجه کردین مثلا فردا یه کسی بگه من 2 جلسه نمیام، این نمیشه. باز مثلا 4 روز بعد بیاد سالون، من تصویر همه دوستان تو ذهنم نیست، چون این شانس آوردی که ذهنم نیست. توجه کردین؟ حالا در صورت اینجوری نمیشه، یا بگی من آخر هستم فلانی من نمیبینه اون اول هستم یا صدا، اینا نمیشه. فلسفه نشستیم باید کاملا همه دانش ها همینه، فلسفه هم دقت مضاعف‌تر میخواد، نه اینکه فردا یکی زیلا 4 صفحه میگه آقا چه خوندی اینقدر انتقاد میکنی، میگه من بدایه رو 4 صفحه ورق زدم و نهایه رو هم یک مروری اون جزوه فلانی نوشته اون رو دیدم، پس من حق دارم راجع به فلسفه بنیادش و وسطش و آخرش و همش رو فرض نقد کنم. فردا اینجوری چی از آب در نیاد، یکی من خودم مطالعه کردم، من نمیدونم این حرفا نیست. باید عمق یک دانش را سطر و ذیل و هر دانشی باشه دریافت، ریزکاری رو دریافت، بعداً همون گفتین روش تفکر آزاد دیگه. ما که اینجا روش تفکر آزاد اینه که شما میگین نمیشه، ولی نمیشه الکی نگیم نمیشه ها. توجه کردید؟ ما دیروز این بحثی که داشتیم، حالا خدمت برخی دوستان عرض کردم، راجع به اشتراک معنوی بحث نداشتیم که لازمه اون بحثا. ببین اتفاقا دیشب یه مقاله برای ارزیابی پیش من اومده، واسه همین همین بحث بوده، یعنی همین بحث اشتراک معنوی بوده. این بنده خدا هم گفته علامه طباطبایی این فرمایشات کرده، شهید مطری توضیح شده، مطری هم بنده خدا آورده، شهید مطری میگه گفته، اما خب این بزرگواران متوجه نشدن چی دارن میگن و مخالف صریح آیات و روایات. ادبیات صحبت مواظب باش. خب بگو که اینا مثلا به اون حواس توجه نکردن، اونجا مثلا این آیه رو ندیدن، مخالف صریح آیات و روایات. بعد این فرمایشی که علامه اینجا داشت و شهید مطری هم توضیح داد که اگر ما اشتراک لفظی رو در باب وجود قبول بکنیم، این سر از تعطیل معرفت در میاره. یعنی بگیم ما وقتی میگیم الله تعالی موجودان، ما نمیفهمیم اون معنی که اینجا میفهمیم، اونجا که نمیفهمیم چیه. توجه کردید؟ خب اشکالی که فلسفه بهش میکنه چیه؟ اینی که سر از تعطیل معرفت در میاره. این برگشته میگه نه، دو خط این همه وقت دو خط بس که من تعجب کردم، گفتم اصلا یه چیز بسیار عالی داره، من متوجه چی کنم میخواد بگیم. میگه این حرف، این فرمایش استاد، ناظر به فرمایش استاد مدعی، این فرمایش استاد که نادرسته. خب چرا نادرسته؟ میگه به خاطر اینکه این سر از تعطیل معرفت در نمیاد. چرا؟ چون اگه ما میگیم الله تعالی موجودون، یعنی الله تعالی مبدع وجود است. من کنار نمیشم بنده خدا، بس این ساده نگیر. خب مبدع چیه؟ نفس مبدع مشترک بین خالق و مخلوقه. یعنی ما مبدعی که اینجا میفهمیم همین مبدع رو اونجا میفهمیم. بس که بسیار این کار تمام نمیشه که. ای گفتید مبدعی که اینجا میفهمم همون جا شد اشتراک معنوی توی این مفاهیم و سی جور سنخیت را پیدا کرده، حالا چرا رو وجود شما انقدر حساس شدید؟ مبدع هم همینه، چیز دیگه هم همینه. بگه فکر کرده بگه مبدع وجود مسئله حل شده، قضیه پایان پذیرفته، ما خداوند را الحمدلله هم شناختیم، اشتراک معنوی هم اصلا پیش نیامده. من این موضوع بودم این بعدش چی داره میگه؟ دیدم باز رفته دنبال چیز دیگه، بحث دیگه. هی فرماشه شهید مطری میگه رد شده، این که گفتم اینم که رد شده، این چندام که رد شده، خدا به شما باور کنید اینجوری که دارم میگم، اینا که رد شده. بعد روایت و آیان که نگاه من گفتم بابا شما یه مروری لاغر به این توحید کافی بنداز، این همه صفات رو به حسب ذات برای باری تعالی اثبات کردی، من نگاه کن اشتراک لفظی بخواد بگیم دیگه اصلا یه چیزی نمیتونیم بفهمیم. یه این پرترین حرفی که کسی میتونه بزنه. توجه کردید؟ اشتراک لفظی میخوای بهش متعهد بمونی ها، میخوای بهش متعهد بمونی، همونی که گفتم سر از تعطیل معرفت در میاره. اگر خیلی بخواد عمیق مطرحش کرد، از فروپاشی معرفت، فروپاشی دینشناسی، هیچ چی ما نمیفهمیم و این چجور خواهش رو کدا میکنم. خیلی خوب، پس این بحث رو دقت کنیم که اینجور جلو میریم. حالا نگه مثلا من جلسه قبلی اونجا در سخو اینجا بیام بخواب بخوابم، اینا نمیشه تو کلاس. الوزن الثالث فی ان الوجود خود این صحبت من شما رو بیدار میکنه. بعد وقتی این صحبت میکنه شما ابن ای آشرا اینقدر میگه یه تذکر میدم حواستون جمع میشه که چی کار الوزن الثالث فی ان الوجود زائد علی الماهیت عارض لها. این اصطلاح رو بیاد بگیریم، زائد یعنی مغایر. توجه کردید؟ این رو عرض میکنم بعدا تو مثلا تفکیک بین معقول ثانی فلسفی و منطقی و همین اصطلاح رو دکار همه چیز یعنی چی میخواد، زائد چیه، مثلا اضافی با دور بریزیم چیکار باید بکنیم، زائد یعنی این که مغایر با اونه. توجه کردید؟ یعنی عین ذاتش نیست، زائد بر ذات اوست، لذا زمینه خروج رو فراهم میکنه. مغایر فی ان الوجود زائد علی الماهیت، مغایر با ذات اوست. بله؟ مباین، مغایر. توجه کردید؟ مغایر غیر همه، همین بحثی که داریم الان اینجا، غیریت. نگفتیم این فصل بخواد چیکار بکنه؟ مغایرت و غیریت بین وجود و ماهیت رو توضیح بده. الان فعلا نه، الان فعلا بحث رفته به طرف چی؟ مفاهیم ذهنی. ما خواستیم ازش استفاده بکنیم، گرچه شما اینو میگم به خاطر اینکه تصریحات تو کلمات این فلسفی تو همین جا اینجوریه، ولی همین جا من دیگه اون جا به جا تذکر ندادم. ولی شما روند استدلالا رو نگاه بکنید، این بحث ناظر به واقعه. ما که صرف مفهوم به ما و مفهوم رو کار نداریم، همون جایی که میگیم ماهیت صحت سلب داره میتونیم وجود رو ازش صحت سلب بکنیم، میگیم انسان موجود نیست، اصلا ناظر به کجا داریم این حرفا رو میزنیم؟ ناظر به واقع. بله، ما حوزه مفاهیم رو پلی قرار میدیم برای فهمیدن نسبت و ارتباطاتی که محکی ها با هم دیگه دارن. فی ان الوجود زائد علی الماهیت، وجود مغایر با ماهیته، به چون مغایر با ماهیت عارضان لها، بروز به ماهیت پیدا میکنه، حمله بر ماهیت میشه. البته این در کجاست؟ در ممکنات، در واجب الوجود. فلاسفه و بسیاری از حکما متکلمین قائل هستن که واجب الوجود فقط بود وجودی، بود ماوی نداره، ولی اگه جای ماهیت داشت عارض بر اون ماهیت میشه، هم درست میشه. به معنا این جمله که شما در تیتر گفتید معناش چیه؟ به معنا ان المفهوم من احدهما غیر المفهوم من الاخر، این توزه مفهوم و ذهن. مفهوم از یکی از این دو تا که وجود باشه مثلا غیر از اون چیزی که ما میفهمیم از دیگری، اون چیزی که از وجود میفهمیم غیر از اون چیزی که از ماهیت میفهمیم. چرا؟ حالا یه توضیح میده و بعد به اون چرا میرسه. فللعقل ان یجرد الماهیه، عقل این قدرت رو داره که مجرد بکند ماهیت رو. ماهیت چیه؟ خب اینا الان ما کتابای فصل کلاسیکی که بخوایم با اینجوری نمی‌نویسیم، در واقع یه مفاهیم بحث واضح نیست. ماهیت یه کلمه مایوغال و بی‌جواب ما رو حل نمی‌کنه قضیه رو. این مقدار بیشتر با صحبت کردیم جاها. فللعقل ان یجرد الماهیت و هی مایوغال و بی‌جواب ما رو عن الوجود، عقل این قدرت رو داره که مجرد بکنه ماهیت. ماهیت چیه؟ ماهیت عبارت از چیزی که در جواب ماهو قرار میگیره، یعنی در جواب سوال از چیستی اشیا قرار میگیره. خب مجرد بکنه ماهیت رو از چی؟ عدل وجود، از وجود جدا کنه. فیعتبرها وحدها، یا فیعتبرها وحدها، اعتبار بکنه ماهیت رو خودش تنهایی. فیعقلها، او رو قشنگ تعقل کنه. ثم یصفها بالوجود، سپس او رو توصیف کنه، متصفش کنه چی؟ به وجود، یعنی وجود رو حمله برش بکنه. و هو معنی العروض، پس اولا مغایرن، اون مغایرت بسترساز چیه؟ حمله. و هو معنی العروض، فلیس الوجود عیناً بالماهیت ولا جزءاً لها، پس وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت نیست. چه دلیلی دارید؟ سه دلیل. یعنی در واقع تو فضای عقل ما میتوانیم ماهیت رو جدای از وجود در نظر بگیریم. بعد این داره عقل داره کارای انجامه. تو خارج اینا چی هستن؟ به هم دوخته شدن. توجه کردید؟ عقل میتواند تو فضای ذهنی ماهیت رو بگه شما بفرمایید اونجا بشین، وجود رو هم بگه شما چی؟ اینور بشین. حالا من میخوام دیگه رو با هم دیگه مقایسه بکنم. عقل میتونه تو فضای ذهن خودش این دو تا رو از هم دیگه کاملا تفکیک شده مشاهده کنه. یعنی اعتبار این لحاظ کردن، در نظر گرفتن. عقل این قدرت رو داره که اعتبار بکنه، در نظر بگیره، لحاظ بکنه ماهیت رو مفردتن، تنها، جدای از وجودی که قبلا باش همراه بود. اعتبار یعنی در نظر گرفتن، لحاظ کردن. بله، این تا اینجا. و اما ادله، سه تا دلیل مطرح شد و دلیل علی یک ان الوجود یصح و سلب و عن الماهیت، یک چیزی که باعث میشه من به سوال ترجمه نکنم قرآنی که دارن میکنن در وجه جدید چیز مختلفی است که دخالت میکنه. و دلیل علیه ان الوجود یصح و سلب و عن الماهیت، یک دلیل اول وجود رو ما میتونیم از ماهیت سلب کنیم، مثلا بگیم این ماهیت موجود نیست، انسان موجود نیست. خب ولو کان عین او جزء ان لا، اگر وجود عین ماهیت بود یا جزء ماهیت بود لم یصح ذلک، صحیح نبود. سلب وجود از ماهیت لاستعاده سلب عین شی و جزئی عنه، عین یک شی رو از خودش نمیشه سلب کرد، جزء شی رو از خودش نمیشه سلب کرد. دلیل دوم و ایضاً حمل الوجود علی الماهیه یحتاج الی دلیل، حمل وجود بر ماهیت محتاج به دلیله. یعنی کسی گفت مثلا یه ماهیتی رو اسم برد، مثلا گفت سیمور، خب ما تازه حق داریم ازش بپرسیم که چیزی هست یا نیست. این نکته نشون میده که وجود عین اون نیست. و ایضا حمل الوجود علی الماهیت یحتاج الی دلیل، فلیس عینا ولا جزءا لها، پس عین ماهیت نیست، جزء ماهیت نیست. چرا؟ لان ذات الشی و ذاتیاته بینت الثبوت له، این البته نیاز به بحثایی داره. این منظور اینه که بعد از ثبوت خود ذات، آیا ثبوت ذات برای خود او و ذاتی برای او بازم دلیل میخواد؟ یه وقتی شما اصلا یه چیزی اصلا نمیشنست، خوش نمیشنست، ولی وقتی شناختی، آیا شناخت ذات او یا ذاتی او باز نیاز به دلیل میخواد؟ نه، همون شناخت و دلیلی که بر ذات دلالت کرد همون دلیل بر ذاتیات او هم هستش. میفرماید لن ذات شی و ذاتیاتی، ذات یک شی و ذاتیات یک شی، بیان و ثبوت هست برای او، بازه از ثبوت برای خود او، چون در واقع سلب یک شی از خودش محاله و اثباتش یک شی برای خودش ضروریه، به لحاظ تکوینی، به لحاظ ذهنی هم بیانه. حالا ممکنه دیدی بیدی اینجا مثلا باشه در ذهن، لا تحتاج فیه الی دلیل، ما در اثبات ذات شی و ذاتیات برای خود شی نیاز به دلیل نداریم. اگر وجود جز یا عین ماهیت بود دیگه شما نمی‌باید بعد از فهمیدن چیستی دنبال چی باشید؟ هستی باشید و دلیل بخواید. و اما سوم و ایضاً الماهیت و متساویت و نصف فی نفسها، بعداً دوستان من گفتم سلسه فلسفه است، نه یه الحمدلله ما این جلسه سلسه فلسفه رو یاد گرفتیم، این آغاز راهه. می‌بینید چه بحث‌های مشکلی به تدریج مطرح خواهد شد تو همین فضا. و ایضاً الماهیت متساویت و نسب فی نفسها الی الوجود و العدم، ماهیت به لحاظ خودش متساوی است به وجود و عدم. ولو کان الوجود عینا او جزءا لا، اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشه استحالت نسبتها الی العدم الذی هو نقیض، پس یه محال خواهد بود نسبت این ماهیت به عدم که نقیض است، چون نمیتونه هر دو با هم داشته باشه. شریک گفته نقیزش هر دور گیریم اجتماعی نقیزن که نمیشه یه. اگر وجود جزئش یا عینش باشه پس دیگه عدم پذیر نخواهد بود. در این ماهیات عدم پذیر هستن، هم عدم متصف به عدم بودن هم عدم پذیر خواهد بود. خب تا اینجا بحث ما راجع به فصل سوم بود، اون نتایج، بحث اون نتیجه آخری که گفتیم رو کاملا مورد توجه قرار بدید. فصل بعدی که میخوایم واردش بشیم بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. اجازه بدید من چند دقیقه فرصت دارم آدرس هایی که تو این بحث اگر دوستان خواستن پیگیری بکنن رو توجه داشته باشن. من انشالله فردا ابتدا تأثیر این رو در حد گذرا، این رو پر از اصطلاحات میشه، در فضای فلسفی نشون بدم و بعد بریم تو جای دیگه. این مؤثره، چون خیلی از اونها چه بحثیه، من دیدم مثلا یا 500 سال دارن بحث میکنن که وجود ازلی یا ماهیت ازلیه، اما من چیکار کنم وجود ازلی یا ماهیت ازلیه؟ همین فقط به این اختلاف ها چسبیده، این همه اختلاف ها جای دیگه هست. 500 سال چی؟ 1000 سال با هم اختلاف دارن، 2000 سال با هم اختلاف دارن، اونها اشکال نداره. خب یه وقتی واقعا یه چیزی، یه وقتی اینکه وصفی فلسفه خوندن نداره، توجه کردید؟ من چون اولش بگم الف بعدش چی، خب بدایی خوندم یه نهایی هم باید دو کنی، نهایی خوندم یه اسفار هم باید دو کنی، اشارات هم باید دو کنی. اصلا می اول میگم که چی؟ اصلا این حسارت وجود اعتبارت ماهیت میگن، اصلا این چه به درد میخوره؟ توجه کردید؟ حالا هیچ به درد نخوره، لاغل به درد باب عهد و نظر و قسم که میخوره، توجه کردید؟ حالا شاید یه وقتی نظر کردید که اصالت اگه با وجود بود من یه دوستان خورد میکنم، توجه کردید؟ تو بحث اصولی هیچ اگه این حرف زده بشه هیچ کس حرف نمیزنه. توجه کردی بگین آقا به درد عزم نظر اصلا میخوره. حالا لاغر اینجا اینه. ولی بعد مشارکه خواهید کرد این دیگه. خب. و سلام علیکم.